بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن و دائم علی اعداه مجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل توفیق درک لیله قدر این ماه رو با معرفت هرچی بیشتر و توفیقات هرچی بیشتر روزیمون بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا چند مطلب رو راجع به حالا کلن لیالی که احتمال بیشتر قدر در اون هست خدمت شما عرض بکنم و بعد انشاءالله ادامه بحث و خدمت شما داشته باشیم. قبلا خدمت شما عرض کردم که یقینا لیله قدر در ماه مبارک است و اما در کدام شبه؟ فرمودند التمسوها، او رو جستجو کنید، التماس کنید در لیالی فرد. وقتی درخواست شد آقا یه مقدار نزدیکتر بشید افردها بگید کدام شبه، حضرت به خصوص شب 19 و 21 و 23 رو مطرح کردن. البته می‌بینید یه نکته رو اینجا عنایت کنید، شب قدر دارای مراتبی است. آخه ببینید این شب شب تقدیر است، شب خیر من الف شهر است. این با یک در واقع مراتبی آغاز میشه و میرسد به این شب که یه مرتبه اون مثلا اگه عرض کردم از شب نیمه شعبان المعظم یا حتی قبل از اون داریم از شب اول ماه شریف رجب مثلا آغاز میشه. اما درباره شب 19 که حالا انشاءالله تفصیلش رو توفیق باشد در عرائض شبمون عرض میکنم، طبق اون حدیث نورانی امام صادق فرمودن شب 19 یلتقل جمعان. یلتقل جمعان یعنی اون برخورد میکند اون دوقه جمعها، اون دوتا جمع. سوال شد آقا ما معنای یلتقل جمعان، معنای یلتقل جمعان چی هست؟ فهمدن خدای متعال در شب 19 جمع میفرماد اون چرا که اراده فرموده است. حالا کلن به صورت کلی اون چرا اراده فرموده است، از اونی که با مقدم باشد مؤخر باشد، همه رو یک جا در شب 19 اراده می فرماید. چون عرض کردم تفسیرش انشاءالله شب عرض می کنم، اینا همه ارادت الله هست. اما در شب 21 فرمودن تفصیل داده می شد و در شب 23 فرمودن دیگه شب حتم است، شب قضا است که قضا رو حالا تعبیر می کنیم به امضا. یعنی این دو شب شب تقدیر است، شب 23 شب قضا است. در تقدیر و در واقع قدر معین میشه، همه اینا جزئیات نوشته میشد، ثبت میشه که انا در مشیت حق قرار میگیره. اما شب 23 قضا یعنی دیگه حتم است، امضا است به قول ما. پس این کلی مطلب. حالا اما پس بنابراین شب 19 بسیار مهمه و بخصوص شب 23 همینجور. چرا؟ چون در این شب یلتقل جمعان است. شب 23 بله شب حالا به تعبیر که در روایات داریم اون شب قضا است، اما قبل از اون این تقدیرها مهمه. اینجور نیست که شب 19 و 21 رو که نه خیلی براش مهم نباشد، حالا بگی شب 23، اگر چیزی تقدیر نشد شب 23 چی امضا بشد برای تو؟ وقتی پرونده خالی است، خب خالی امضا میشد و با کم توفیقی با کم رزقی امضا میشد برات. اما اگر تو تلاشی کردی در این شب 19 و 21 این مخصوصا شب 19، ببینید شب 19 عرض کردم یلتقل جمعان است، خیلی عبارت خاصه و سنگینه، یعنی امشب شبی است که این پرونده با همش پر بشه نوشته بشه. شب 21 همین پر شده ها فقط تفصیل داده میشه، به شب 23 قضا است، امضاست. پس به یه معنا آقا شب 19 نید بسیار با اهمیته. و حالا لیالی فردی که عرض کردیم از اول ماه، اینا همه میتونن این پرونده رو بنویسن، پرونده رو پرش بکنن و انسان کاری بکند که رزق او، توفیقات او، اینا در مشیت حق قرار بگیرد، او اراده بکنه براش. پس خیلی امشب قد بدونی، انسان فکر نکنه که حالا مثلا فردا تعطیل نیست، مثلا این مقدار با برم کار رو، نه، به هر حال یه 2 ساعت کمتر میخوابه. بسیار خوب، پس اینم حالا از کردم تفصیلی اینو انشالله با توضیحات بیشتر رو انشالله توفیق باشد شب عرض میکنم. اما نکته بعدی که آقا به خصوص این شبها توصیه شده، احیای این شبهاست. چرا گفتن احیا؟ آقا ببینید میفرمان چون موجود حی، موجود حی حرکت میکند، کار میکند، تلاش میکند، موجودی که مرده است که خب مرده است دیگه. پس این که گفتن شبها رو احیا نگه بدارید، یعنی سعی کنید شما در یک حیاتی به سر ببرید. احیا به معنی حیات دادن است دیگه، به خودتون حیات بدید تا این توفیقاتتون رو افزون بشه، تلاشتون بیشتر بشه. خب قطعا میدید وقت انسان شب 19 هم رو میرد مثلا میخوابه، یکی 2 ساعتش بیدار هست، یکی تمام شب رو بیداره، و بعد خب قطعا ببینید خواب رو قرآن در کنار مرگ برای ما بیام، میگه الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، میگه من جانهای شما رو در 2 وقت میگیرم، خواب و مردن. پس خواب واقعا یه مرتبه از موت است، یه مرتبه از موته. پس بر همین اساس فرمودن احیا داشته باشی. خب همونجور ببینید آقا جسم ما احیا میخواد، روح ما هم احیا میخواد. حالا انشاءالله در این بحث ذکرمون توفیق باشد بگیم آقا ذکر میگن اون ذکری در واقع مهم است که تمام مراتب انسان در حال ذکر باشد، ظاهر او، باطن او، که حالا بحث در واقع دیروزمونم که ذکر به همجا رسیدیم که فرمودن این ذکر بهترین مصلح است از برای اخلاق، اعمال ظاهر و باطن. حالا در توضیحش یه معنا همین است که انسان ظاهر و باطن او هر دو، همه اینا در ذکر همراه باشد، در احیا هم همین است. خب در احیاء ظاهر میفهمان همین نخوابیدن، چون گفتیم خواب واقعا مرتبه از موت است، وقتی انسان نمیخوابد یعنی به خودش داره حیات میده. حالا در طول سال هم همینه، شما وقتی شب برای نافله شبتون پا میشید، در واقع به خودتون دارید احیا میدید، حیات میدید. پا میشید، مشغول تهجدید، مشغول نافله اید، خب اینا احیا است دیگه. که این احیا اختصاص به این ایام ماه مبارک در طول سال هست دیگه. حالا هر میزانی تهجد شما بیشتر است، احیاء شما هم بیشتر است، حیات دادر شما. کسی که شب رو نمیخوابه، کلن میخوابه، خب معلوم این احیاء رو نداره داره. پس بنابراین این حیات دادن مرتبه ظاهرش این که خب شخص نمیخوابد و سعی میکنه با این نخوابیدن خود رو به عبادات و اعمال وادار بکند، که خلاصه یلتقل جمعانه، مورد مشیت حق بیشتر واقع بشد. اما راجع به احیاء باطن و روح هم، خب اون که اصل ماست، اون که حقیقت ماست، بریم اونم احیاء میخواد. و الا گاهی اوقات انسان واقعا احیاء ظاهری داره اما احیاء باطن ندارد. حالا توضیح این رو حالا قبلا هم خدمت شما عرض کردیم سالهای گذشته، اما فقط من باب تذکار و یادآوری من عرض بکنم. ببینید آقا، ما خب مراتب حیات که خب حالا یه حیات گیاهی است، یه حیات حیوانی است، یه حیات در واقع انسانی است، خب اینا هست. خیلی وقتا آقا بسیاری از افراد انسان هستن با دو حیات فقط زندگی میکنن، حیات گیاهی و حیوانی، و با همین دوتا از دنیا میرن. اصلا اینا حیات انسانی که نه پیدا نکردن. یعنی به این معنا ببینید آقا، این آیه رو هم حالا شاید معناشو بیشتر حظ بکنید. این که فرمود و قد خواب من دساها. خواب من دساها یعنی چی؟ خوابم نه ضرر کرد. من کسی که دستاها، دست کسی که خودشو زیر خاک کرد، پنهون کرد. خب پس بنابراین می فهمان عده‌ای هستن این حیات انسانی خودشون که خدا بهشون داده، اینا این رو اصلا نمیذارن شکوفا بشد، همون ابتدا در دوران نوجوانی و جوانی اینو دفنش میکنن زیر خاک، زیر خروارها از ظلمت و جهالت و حجاب دفنش میکنن، و با همین ظلمت ها و حجاب ها میره به عالم قبر و قیامت. اصلا این دیگه شکوفا نشده، رشد نکرده. چرا فرمود قد افلح من زکاها؟ ببینید اول اینو فرمود قد افلح من زکاها، به فلاح رسید کسی که او رو رشدش داد. یعنی این سرمایه الهی را اگر انسان رشد داد، افلح. و قد خواب من دستاها، شما میز خدای متعال این رو بعد از چند قسم بیان میکند. قسم میخوره خدای متعال، اونم نه یک قسم، این چند دین قسم است. و بعد میگه قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، کذبت ثمود و به تقواها. خب پس بنابراین خیلی افتا انسان چون رشد نمیده حیات انسانی خودش رو، اونو دفنش میکنه. دفنش رو خب مدفن است. حالا اما راجع به حیات انسانی هم، خب شما دیگه شاید بارهای مطلب رو شنیدید و مستحضرید. آقا از در فرهنگ قرآن اگر ما بخوایم یک تعریفی برای انسان بکنیم، یعنی از قرآن بپرسیم شما انسان به کی میگید؟ چون یه تعریف داره انسان. شما در منطق ببینید یه تعریف دارد، مثلا میگیم انسان حیوان و ناطق، این تعریف منطقی انسان است. اما در تعریف قرآن و فرهنگ در واقع دینی ما میگد انسان دو کلمه ها، حی متعله. این تعریف انسان است، حی متعله. متعله از ماده اله، یعنی زنده‌ای که اله او الله است، معبود او الله است. این تعریف انسان است. پس اگر انسانی حی بود اما متعله نبود، این از نظر فرهنگ قرآنی انسان نیست. این همون صورت‌های حیوانی دیگه رو دارند. حالا یه توضیح بیشتر عرض بکنم، گفتار مطلب باز خیلی احتیاج به دقت دارد. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی ممکنه شما این سوال بکنید، میگن میشه انسان الهی غیر الله داشته باشد؟ خب که بله، چون این آیه در قرآن کریم در دو سوره تکرار شده است با یک اختلاف بسیار جزئی، که میگه افرعیت من اتخذ الهه هواه. پیامبر ارعیت، این تو دیدی، میبینی، تو داری میبینی، من اتخذ، کسی که اتخاذ کرده و گرفته، الهه هواه، اله او من نیستم، خدا میگه هواه خواسته های اونه. پس این اله دارد، اما حی متعله، این که الهش من باشم نیست. این در واقع حی زنده است که اله اون نفس اوست، حالا شیطان خواسته های اونه اینا است. پس این از در اسلام انسان محسوب نمیشد و بر همین اساس در قیامت هم به صورت انسان محشور نمیشد. اما اگر انسان حی متعله شد، اله او شد الله، در برابر او فقط سجده می کند، معبود او الله هست، نه معبود او نفسش هست، شیطان هست، در برابر غیر خدا اطاعت نمی کند، اطاعت او فقط از خدا هست. شما بینید اگر اطاعت غیر خدا آمد میشه شرک. حتی اگر اطاعت نمیدونم پدر و مادر باشد که خدا نفرموده، همه اطاعت ها در واقع باید اطاعت خدا باشد. حتی اگر انسان گوش به حرف پدر و مادرم میده، چون خدا فرموده. به خاطر همین خود قرآن باید این آیه در دو سوره تکرار شده است. یکی سوره مبارکه لقمانه می‌فهمد و ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. میگه اگر پدر مادر تو رو به کار شرک وادار کردن، گوش به حرف نکن، ایدی اطاعت من نیست، میشه باید شرک. حتی گوش به حرف پدر و مادر کرده اما شرک است، میشه مشرک. پس حی متعله یعنی اون حیی که فقط اطاعت او از خداست. حتی ببینید اگر زن اطاعت شوهر میکند، اگر فرزند اطاعت پدر و مادر میکند، اینا باید در راستای اطاعت خداست. بلا اگر شوهر به ما اینکه شوهر است یا پدر و اینکه پدر است، میشه باید شرک. بسیار خوب. پس بنابراین حی، این دو کلمه انشاءالله یادتون باشد، حی متعله. حالا ببینید آیا این تعریف بر من صادق هست یا صادق هست، یا اگر هست 100%، 50%، 60%، 70%، چند درصد من متعلهم و چند درصد نعوذ بالله ممکنه متعله نباشم. بعد از روی انسان میتونه خودش واقعا بشناسه آیا من انسان هستم یا نیستم. من دیگه بارها عرض کردم قرآن که فرموده بل الانسان و علی نفسه بصیره، هر کسی بر خودش آگاهه، یعنی او چشم باطن رو خدا به تو هم داده. حالا چشم باطن مراتبی دارد، اما هر کسی نسبت به خودش این چشم باطن رو خدا می داری. بله ممکنه تو چشم باطن نسبت به دیگران نداشته باشی، او یه درجه دیگریست، اما نسبت به خودت چشم باطن داری، چون الان نفسی بصیره دیگه، یه تو چشم باطن داری، میتونی بفهمی آیا تو انسان هستی یا نیست، تو در قیامت احسان مشهور میشی یا نمیشی، الان صورت انسانی داری یا نداری، یا فقط قیافه ظاهری من انسانه. خب اگر انسان بینید دید من متعله 100% نیستم و هر نسبتی که متعله نیست، خب صورت انسانی نداره، یه صورت دیگری داره. حالا اون چیه؟ او بلویه بحث دیگریست، بلی بخیر انسان نیست. حالا انسان که نبود یا هرچی میخواد باشه، بهار انسان نیست. پس ببین، بل الانسان و علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، حتی اگرچه القاء عذر میکنه گاهی، آقا ببخشید ما حالا چاره ای نبود، معذور بودی، خدا میگه اینا القاء عذره، یعنی تو معذور نیستی، نبودی، میتونستی کارا رو نکنی، میتونستی گناه نکنی، اما خودتو وادار کرد. خب بسیار خوب، پس انشالله این نکته رو توجه کنید. حالا اگر انسان حی متعله شد، اون وقت میشود احیاء روح، روحش هم حیات داره. حالا راهش چیه؟ ببینید، استغفار و توبه. وقتی شخص، پس این کارها آقا مال قبل از این شب هاست، باید انسان زودتر شروع بکنه. ببین اگر من حیات ندارم، خب شب 19 هم ندارم، شب 23 هم ندارم، به صرف بیدار موندنم که احیا نمی شود. یه باید از زودتر شروع کنه، بشود حی متعله، اگر تا حالا هم نبوده عذرخواهی کند و خدا در توبه رو برای یه همچین موارد باز گذاشته، که شخص میاد میگه خدا یا من یه عمر زندگی کردم تا به حال حی متعله نبودم، اله من تو نبودی، نفسانیاتم بود، شیطان بود، دیگران بودن، حالا آمدم برگردم، تو بشی اله، بعد گذشته مو چه بکنم، بعد گذشته وقت، بعد اینجاست که از اون ناله الهی العف بالا میاد، خدایا عف کن، از این جرم هم ببخش، بگذار، چون عف یعنی گذشتن از جریمه، گذشتن از جرم میشود عف. بعد وقت میگید خدایا عف کن، و بعد وقت میگید خدایا غفرانت رو بده، و بعد هم میگه خدا حالا من سرمایه هم ندارم، سرمایه هم میخوام، رحمتت رو هم عطا بفرما. پس بنابراین انسان با یک رجوع به حق، همون فرمایش امام سجاد تو دعای ابو حمزه که میفرماد امات قلبی عظیم و جنایتی فاحیهی به توبت منک، اگر خدا به تو رجوع کرد میشود حیات. پس آقا باید انسان قبل از ورود این شبها یه کاری بکند، خدا بهش رجوع بکند. یه عبارت دعای ابو حمزه رو ببینید، باز اینم نه سه کلمه هست اما چقدر پرمعناست. ون قلنی الى درجت توبت الیک، ون قلنی یعنی چی؟ خدا منو نقلم بده، جا به جام کن، تا به حال اگر تو این صف نبودم بیارتم تو این صف. ون قلنی الى درجت توبت الیک، خدا منو برسون به درجه کسانی که رجوع به تو کردن، توبه کردن، و تو رجوع به اونها کردی، اینا حیات پیدا کردن، شد احیا. بله؟ بله، واقعا همین، بله همین است. وقتی انسان اگر برگشت و بعد پیامبر چی فرمود؟ فرمود التائب من الذنب که من لا ذنب له، کسی که از گناهش برمیگردد رجوع کند، مثل کسی که گناه نکرده، حالا انشاءالله اگر توفیق شد وقتم دی با آخر رسیده، اینا همه رو وعده میدیم، من نیست شب چقدر ما وقت داشته باشیم بتونیم مطلب بکنیم. اگر توفیق بشه یه مطلب رو آقا خدمت شما عرض بکنم راجع به این آیه، اون وقت نمیدونی چقدر نور و امید است که قرآن میفرماد که خدای سبحان در میفرماد یقبل توبت عن عباده. تو این کلمه عن عباده وقتی دریا امید نهفته. خب حالا ما برنامه هایی که انشاءالله بتونیم شب خدمت شما داشته باشیم قرار شد انشاءالله از ساعت 12 حالا برنامه شروع بشه که با همون دعای شریف جوشن. یه توضیح هم راجع من عرض بکنم، این دعای شریف جوشن که مشتمل بر 1001 اسم است، چون یک اسمش دو بار تکرار شده معمولا میگن 1000 اسم، بلا 1001 اسم در این اسم. شخص وقتی بینید آقا این اسما رو در واقع شفیع در نزد خدای سبحان قرار میدن، معناش این که خدایا با این 1001 اسمت بر من تجلی کن، من همین دارم میخوام. با هر اسمی خدا یه تجلی داره مخصوص خودش. حالا اون اسمم که دو بار تکرار شده قطعا تکرار نیست، هر مرتبهش یه مرتبه خاصی تو گرش شده است. بسیار، پس منید این دعا هم این دعای خب بسیار عظیم و شأنی است که به تعبیر از بزرگان گفتن ما خیلی ثمرات دیدیم از این دعای جوشن. ببینید آقا این واقعا یک امر ساده ای نیست، انسان 1001 اسم رو در نزد حق تبارک تعالی شفیع قرار میده. پس گفتیم انشاءالله ساعت ها رو 12:30 تا 11:30 یک ساعت باشیم مال این دعای شریف جوشن. حالا ببینید تو این شب ها سه شب اونی که عرض کردم بارها وارد شده، اونایی که مخصوصا موفق به نوافل ماه بودن که اون 1000 رکعت نافله، خب در این سه شب 100 رکعتش مال این سه شب است دیگه، خب اونا قطعا اون نافلشون رو بخونن، یعنی اون 52 رکعت رو بخونید که اون نافله ها کامل بشه در این ماه دیگه. و حالا این که با یه همدست یه قل هو الله یا با 10 قل هو الله، اینه که دیالا بستگی به حضور شخصه، ولی مال اینه. حالا اما چون نوعاً میرید معمولا ما یه جمعیت خب بالا شما بخواهن زهرها تشریف میارن ثابت و صحبت های ما رو میشنون، اما یه عده هم هستن شب 19 میاد شاید خیلی صحبت ها رو نشنیدن، بنابراین اونها خودشون رو گاهی خود بیکار میبینن. برای هم احساس حالا سنتی شده که آره یکی دو شب سه شب مثلا نماز قضای خوندی میشد، گفتیم بین ساعت انشاءالله 11:30 حالا تا 1:30 یا 1:15 هم باشه برای حالا نماز که حالا انشاءالله این نماز هم برگزار میشه، و حالا بین ساعت 1:15 تا 1:45 هم یه وقت حالا استراحتی و حالا پذیرایی که شخص یا آمادگی بیشتر انشاءالله داشته باشه، و برنامه حالا خودمون رو هم انشاءالله از 1:45 شروع کنیم تا 3 که انشاءالله 3 به آخر برسه، شما میتونید برسید سحری که انشاءالله 1:45 شروع کنیم. حالا بحث زیارت از طبی عبدالله حسین رو دارم و میخوام داریم 3 شب هر شب انشاءالله داشته باشیم که برها در شب قدر یکی از افضل اعمال است دیگه. بعد هم حالا انشاءالله صحبتی و تذکراتی که لازم هست، و بعد هم اون مراسم خواسته شفیع قرار دادن قرآن کریم است. این هم انشاءالله یادتون باشه که قرآن رو به سر میگذاره انسان، یعنی شفیع قرار دادن قرآن است. شما ببینید در دعای ابو حمزه و در دعاهای دیگه ببینیم امام سجاد شفیع قرار میدن، اللهم انی بذمت الاسلام اتوسل الیک و بحرمت القرآن اعتمد علیک. وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني ارجو زلفت لدعك. امام صادق خدا یا من سه شفیع آوردم که با شفاعت ای شفاعم ارجو زلفت لدعک، من به زلفا برسم. زلفا او مرتبه عالیه از قرب است، چون یه قرب یه عادی داریم یه زلفا داریم. ارجو زلفت لدعک بس سه شفیعش چیه؟ به ذمه الاسلام اتوسل الیک. اینی میخواد بیاد خدایا اگر که انم من الان اومدم گویا شهاده میدن اسلام رو بردم، ولی اسلام رو یجب ما قبله، یکم به حرمت القرآن، به سومی و به حب النبی الامی، من محبت پیامبر و شفیع بود. حالا انشاءالله شاید قبل از این بحث رجوع به این بحث شفاعا هم خدا توفیق بده بتونم نکته رو شب انشاءالله خیلی شما مطرح بکنیم. بسیار خوب، این هم انشاءالله برنامه هامون که خدا توفیق بدهد بتونیم انشاءالله انجام بدیم. حالا دیگه بعد ببینید این شبها، شب گفتم مخصوصا شب 19 هم که یلتقل جمعانه، هرچه حضور بیشتر، هرچه ذکر بیشتر، هرچه استغفار بیشتر و مخصوصا ذکر صلواتی، فاصله ها توی بین نمازها، انسان در سجده های نماز برحال از این ذکر شریف صلوات که ظرفیت ها رو بالا میبره، هرچی بیشتر انسان استفاده بکنه و بهره ببره. و حالا بحث لعن بر قاتلین امیرالمؤمنین هم که خب وارد شده است، و اون نماز مخصوص امشب که همون دو رکعت نماز با 7 مرتبه سوره توحید که وارد شده است، اینا دیگه تو مفاتیح هست و اعمال رو انشاءالله مراجعه کنید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت کفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لولیک الفرج محمد.